لطاسو اجازه غوړم او استودیو خپل همکار ستار فروغ تسپارم چې بل نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوي. فروغ صاحب
تشکر. تکر صاحب شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. از هر کجایی که رادیو آزادی را میشنوید سلام و به مجله خبری امروز سه‌شنبه اول ماه دلو سال 1398 خورشیدی و 21 ماه جنوری سال 2020 میلادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. قول اردوی 201 سیلاب میگوید به هر گونه پاسخ متقابل به پاکستان پس از حمله های راکتی آن کشور به ولایت کنر آماده است. و اوکراین بار دیگر خواسته تا جعبه سیاه تیاره سرنگون شده آن کشور در ایران به کیف سپرده شود. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. طالبان میگویند که هیئت مذاکره کننده این گروه با زلمه خلیلزاد و جنرال اسکات میلر دیدار کرده و دو طرف روی اقدامهای بعدی با تفصیل بحث کردند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دستور جدید داده تا عاملان قتل یک مادر و سه کودکش را شناسایی و بازداشت کنند. و سازمان خبرنگاران بدون مرز خواهان رهایی فوری یک خبرنگار پاکستانی شده. تفصیل خبرها. یک سخنگوی طالبان میگوید هیئت مذاکره کننده این گروه با زلمه خلیلزاد و جنرال اسکات میلر دیدار کرد و دو طرف روی اقدامهای بعدی با تفصیل بحث کردند. خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان است و میلر به عنوان فرمانده عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در این کشور ایفای وظیفه میکند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیشب در توییتر نوشت مولا عبدالغنی برادر، شیر محمد عباس استانگزی و مولوی امیرخان متقی شام دیروز با زلمه خلیلزاد و جنرال اسکات میلر دیدار کردند. به گفته شاهین نشسته تیم‌های مذاکره کننده امروز هم ادامه می‌یابد. دفتر خلیلزاد و فرماندهی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هنوز در این باره چیز نگفتند. شاهین به روز شنبه به روزنامه پاکستانی دان گفته بود که طالبان امیدوارند موافقتنامه میان طالبان و آمریکا تا اواخر ماه جنوری امضا شود. در این میان ریاست جمهوری افغانستان روی برقراری آتش‌بس در کشور تاکید دارد و گفته که آتش‌بس یگانه راه رسیدن به صلح پایدار است. با پیشبینی ها در مورد افزایش برفباری و بارندگی در کابل و سایر مناطق افغانستان، مقام ها میگویند 5 تن در نتیجه سردی هوا در ولایت لوگر جان دادند. دیدار احمد لونگ سخنگوی والی لوگر گفته که 2 کودک، 1 زن و 2 مرد که مربوط به خانواده های مختلف می شدند در سردی هوا در کمپ پناهجویان در مرکز این ولایت جان سپردند. به گفته لونگ برای کمک با خانواده های آسیب دیده یک هیئت به محل رویداد فرستاده شده است. در این میان احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت گزارش مکمل در مورد رویداد لوگر به این اداره نرسیده است. او از بارندگی و برفباری در روزهای آینده هم خبر داد و افزود
راه ها کلان باز است، هیچ راهی مسدود نداریم برای فعلا، ولی تازه برفباری کم کم در کابل آغاز شده که جریان هفته برخی از ولایات مرکزی و ولایات جنوب شرق هم جنوب هم یک اندازه بارندگی را شاهدش خواهیم بود.
عظیمی شمار قربانیان در نتیجه سردی هوا، برفباری ها و بارندگی های اخیر را در افغانستان 41 تن عنوان کرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دستور داد تا عاملان قتل یک مادر و سه کودکش را شناسایی و بازداشت کنند. این 4 تن ناوقت یکشنبه در منطقه جنگلک کابل از سوی افراد ناشناس به ضرب تیشه به قتل رسیدند. بر اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور افغانستان شام دیروز گفت که عاملان این رویداد باید شناسایی و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شوند. غنی همچنین دستور داد تا کمک‌های فوری به خانواده سوگوار رسانده شود. پیکرهای هر 4 قربانی که شامل 2 پسر 1 دختر و مادرشان بود دوشنبه در کابل به خاک سپرده شدند. تا حالا مسئولیت رویداد را کسی نپذیرفته، اما کابل در روزهای گذشته شاهد رویدادهای زیاد جنایی بوده است. پلیس میگوید بررسی‌ها برای ردیابی عاملان رویداد یکشنبه ادامه دارد. سازمان خبرنگاران بدون مرز خواهان رهایی فوری یک خبرنگار پاکستانی شده است. بر اساس گزارش‌ها اظهارالحق وحید در 16 جنوری به اتهام آنچه نشر مطالب ضد دولت پاکستان در شبکه‌های اجتماعی دانسته می‌شود از شهر لاهور بازداشت شد. قاضی یک محکمه محلی روز دوشنبه درخواست‌ها برای رهایی او را رد کرد و برای زندانی ساختنش دستور داد. سازمان خبرنگاران بدون مرز می‌گوید وحید که با شبکه 5 تلویزیونی و روزنامه خبرین کار می‌کرد شاید به 3 سال زندان محکوم شود. در اعلامیه این سازمان همچنین گفته شده که بازداشت خبرنگار پاکستانی نشان دهنده تلاش آشکار برای ترساندن خبرنگاران است، کسانی که به گفته خبرنگاران بدون مرز به خودسانسوری تن نمی‌دهند. شمار قربانیان یک حمله راکتی در یمن به 116 تن رسیده است. بر اساس گزارش ها این حمله شنبه شب در یک مدرسه را در شهر مارب یمن هدف قرار داد. راکت هنگامی به این مدرسه برخورد کرد که نیروهای وفادار به رئیس جمهور یمن در آنجا حضور داشتند. مقام ها همچنان گفتند که تاکنون 147 تن زخمی هستند که وضعیت شماری از آنها وخیم است. وزارت خارجه عربستان سعودی این حمله را یک اقدام تروریستی خوانده و آن را کار شبه نظامیان حوثی دانسته است. حوثی های یمن که در حمایت رژیم ایران قرار دارند مسئولیت این حمله را نپذیرفتند. و رئیس جمهور روسیه بستی از تغییرات در قانون اساسی آن کشور را به پارلمان پیشکش کرده است. ولادیمیر پوتین در سخنرانیش به ملت در 15 جنوری خواهان آوردن اصلاحات گسترده در قانون اساسی روسیه شد. لایحه این اصلاحات پیشنهادی دوشنبه 20 جنوری در صفحه اینترنتی پارلمان روسیه نشر شد که بر اساس آن دوره ریاست جمهوری در آن کشور به 2 مرتبه کاهش می‌یابد و پارلمان این صلاحیت را کسب می‌کند تا صدر اعظم را بگمارد. انتظار می‌رود دوما یعنی مجلس نمایندگان روسیه امروز سه‌شنبه 21 جنوری روی این بسته پیشنهادی بحث کند. هفت و 37 دقیقه صبح وقت کابل است. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از گزارش‌ها و مطالبی که در مورد آنها در کمتر از نیم ساعت با جزئیات می‌شنوید. به دنبال حملات تازه راکتی پاکستان به ولایت کنر، قلوردوی 201 سیلاب میگوید و هر گونه پاسخ متقابل به پاکستان آماده است.
تعرض مونږ نه دکړې چا باندې، مګر همیشه دوی په تعرض کې ده او غوښتل چې وزن نتیری مون خراب کړي او دمون پوستیل مون زبیسی.
ادامه نگرانی باشندگان کابل از افزایش قیمت گاز مایع در پایتخت.
صدر پا 90-100 در پا تا 120 پا ما انداختیم در اینجا.
اوکراین بار دیگر خواسته تا جبه سیای تیاره سرنگون شده آن کشور در ایران به کیف سپرده شود و در رنگهای زندگی از یک جوان در کابل درباره کار و مصروفیتش میشنویم.
همو وسایل ابتدایی که داشتم از همو کوشش کردم استفاده کنم، به یک شکل هم درآمد دارم، من به مردم کمک میکنم.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. قلوردوی 201 سیلاب میگوید به هر گونه پاسخ متقابل به پاکستان پس از حملات راکتی آن کشور به ولایت کنر آماده است. به گفته مقام ها پاکستان روز دوشنبه بیش از 200 راکت و سلاح سنگین را بر چندین منطقه در ولایت کنر پرتاب کرد. پیش از این هم پاکستان بارها مسئول راکت پراگنی بر مناطق شرق افغانستان دانسته شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در جریان 2 ساعت پس از چاشت دیروز چندین منطقه ولایت کنر هدف توپخانه پاکستان قرار گرفتند. جنرال میرویس صافی قماندان لوای دوم قلوردوی 201 سیلاب دوشنبه بر رادیو آزادی گفت دو پلیس سرحدی در این حملات زخمی شدند. به گفته آقای صافی ولسوالی های سرکانون، ناون، نواپاس و چندین منطقه در این ولایت هدف توپخانه نیروهای پاکستانی قرار گرفتند. ما بر کسی تعرض نکرده ایم. پاکستانی ها در حالت تعرضی قرار داشتند و تلاش کردند وضعیت امنیتی ما را خراب سازند یا پوسته های ما را از بین ببرند. برنامه داشتند تا پوسته های سرحدی ما را به صورت مکمل تخریب کنند. نیروهای امنیتی ما با شجاعت و قهرمانی پاسخ دادند. ما برای هر گونه پاسخ آمادگی داریم. حدود 10 سال پیش هم نیروهای افغان پاکستانی در منطقه نواپاس ولایت کنر درگیر شدند که در نتیجه به هر دو جانب تلفات وارد شد. دو ماه پیش نیز درگیری میان نیروهای افغان پاکستانی روی ایجاد یک پسته امنیتی در ولسوالی ناره کنر رخ داد که در نتیجه 3 باشنده محلی کشته شدند. عبدالوارث یک باشنده ولسوالی سرکانو میگوید بار نخست نیست که پاکستانی ها ولایت کنر را هدف قرار میدهند. از چاش تا ساعت 4 عصر باران از توپخانه در منطقه جریان داشت. پاکستان برای بار نخست این کار را نکرده و حتی از سال 2010 میلادی تا حالا در مناطق مرزی ولایت کنر حملات توپخانه‌ای و راکتی انجام داده است. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان در ماه عقرب راکت پراگنی های پاکستان بر مناطق مرزی ولایت های شرقی را نکوهش کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی دانسته بود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در پیام در آن وقت در توییتر نوشت که دولت افغانستان خواهان قطع فوری این حملات از جانب پاکستان است. حکومت افغانستان به خاطر چنین حملات از جانب پاکستان به سازمان ملل متحد نیز شکایت کرده و خواهان وارد کردن فشارها بر آن کشور شده است تا در نتیجه حملات راکتی و سلاح‌های سنگین قطع شوند. وزارت دفاع افغانستان با وجود تماس‌های پیهم رادیو آزادی در مورد حملات دیروزی از جانب پاکستان ابراز نظر نکرد. مقام‌های پاکستانی هم تا هنوز در مورد حملات دوشنبه چیز نگفتند، اما در گذشته تاکید کردند که حملات در مناطق مرزی بیشتر به خاطر سرکوب گروه‌های شورشی صورت می‌گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
7:42 از صبح به وقت کابل است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. پیشتر در خبرها شنیدید که سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در یک توییت گفته است که هیئت مذاکره کننده این گروه با زلمه خلیلزاد و جنرال اسکات میلر شام دیروز دیدار کرد و دو طرف رو اقدامهای بعدی با تفصیل بحث کردند. خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان است و میلر به عنوان فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور ایفای وظیفه میکند. شاهین به روز شنبه به روزنامه پاکستانی دان گفته بود که طالبان امیدوارند موافقتنامه میان طالبان و آمریکا تا آخر ماه جنوری امضا شود. مصطفی صدیقی با توماس روتیک یکی از مدیران شبکه تحلیلگران افغانستان صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده است که این امیدواری طالبان چقدر واقع بینانه است؟
خب سخن گفتن در مورد این دشوار است، چون که ما در مورد آخرین گزارش ها و اظهارات طالبان در مورد نزدیک بودن زمان رسیدن به توافق تا کنون چیز از طرف ایالات متحده نشنیده ایم. احتمالا ممکن است که توافق نامه تا پایان ما به دست آید. با اطمینان نمی دانم، اما اگر فرض کنیم که متن توافق نامه اساسا همان است که قبلا در سپتامبر سال گذشته نهایی شده بود.
یکی از سوال‌ها این است که هر نوع توافق صلح اگر به دست می‌آید از چه ضمانت اجرایی برخوردار خواهد بود. مثلا این که تعداد می‌پرسند که مواد توافقنامه چگونه تطبیق خواهد شد، چقدر مهم است و چه مکانیزم باید از نظر شما وجود داشته باشد که تضمین بکنه تطبیق مواد توافقنامه را در آینده؟
Okay, first we need to mention that this is not yet a peace agreement for Afghanistan. This is an agreement.
اول لازم به ذکر است که این توافق صلح برای افغانستان نیست. توافق بین ایالات متحده و طالبان در مورد 2 یا احتمالاً 3 نکته خاص، یعنی تضمین‌های ضد تروریسم توسط طالبان، جدول زمانی برای خروج از طرف ایالات متحده و احتمالاً چیز در مورد کاهش خشونت خواهد بود. پس از آن که طالبان روشن ساختند که نمی‌خواهند در مورد آتش بس سخن بگویند، البته چنین توافق نیاز به تضمین و نظارت دارد. هنوز مشخص نیست که با چه مکانیزم پیش‌بینی شده، اما سال گذشته گزارش های در مورد آن منتشر شد که احتمالاً ناتو نیز جزء آن خواهد بود و پس از آن البته دولت افغانستان در سپتامبر سال گذشته انتظار داشت که توافق نامه در حمایت از این موضوع به دست آید. نخست توافق دو جانبه ایالات متحده و طالبان و پس از آن مذاکرات بین الافغانی آغاز می شود. این مجموعه جدید مذاکرات انتظار می رود مذاکره در مورد توافق صلح باشد.
شما از گفتگوهای بین افغانها یادآوری کردین. گپ و گفتهای هست که ممکن است این گفتگوها در جرمنی برگزار شود. جرمنی چه نقش را میتونه بازی بکنه در کل در روند صلح افغانستان؟
اعتماد به جرمنی زیاد است و انتظارها از این کشور همچنان. بنابراین اگر جرمنی آماده باشد آنچه را که سال گذشته مشترکاً با قطر در قالب گفتگوهای بین الافغانی ترتیب داده بود به منظور ترویج درک بهتر بین احزاب مختلف و گروه‌های اجتماعی و سیاسی در افغانستان ادامه دهد، می تواند بسیار مهم باشد، زیرا صلح بخش اعظم جامعه را در بر نگرفته و در بین بازیگران مهم سیاسی و اجتماعی در افغانستان از اعتماد برخوردار نیست و این تنها احزاب و جناح‌های مختلف سیاسی را شامل نمی شود، بلکه باید جامعه مدنی، زنان، جنبش جوانان و غیره نیز در آن سهم داشته باشند. اجرایش بسیار دشوار است.
توماس روتیک یکی از مدیران شبکه تحلیلگران افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا هم جعفر احمدی شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور میکند.
پیش از معامله قریب الوقوع صلح میان ایالات متحده و طالبان، آلیس ویلز در پاکستان است. این عنوان مطلب روزنامه دیلی تایمز است. آلیس ویلز، سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، یک شنبه به اسلام آباد رسید. دیلی تایمز به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته که این سفر مهم است. روزنامه معامله احتمالی صلح آمریکا و طالبان را از مسائل مورد بحث این دیپلمات ارشد آمریکایی و مقامهای پاکستانی گفته است. روزنامه به آمادگی طالبان برای بحث در مورد کاهش خشونت‌ها نیز اشاره کرده و نوشته است این کار با امضای یک موافقتنامه صلح خواهد انجامید. حضرت عمر زاخیلوال، سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد، بر رادیو آزادی گفت که پس از امضای احتمالی موافقتنامه ممکن گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود. پیش از این مقام‌های افغان بارها گفتند که پاکستان در کشاندن طالبان به میز مذاکرات بین الافغانی همکاری صادقانه نکرده است. جاوید فیصل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت وعده‌های میان خالی کشورهای منطقه به ویژه پاکستان در دستیابی افغانستان به صلح بسنده نیست. به گفته آقای فیصل باید در این راستا گام‌های عملی برداشته شود. مقام‌های افغان ادعا می‌کنند که پاکستان به رهبران کلیدی طالبان پناه داده است، اما پاکستان رد می‌کند. نشریه ریلیف وب مطلب را در مورد متاثر شدن مردم افغانستان در نتیجه سرمای زمستان نشر کرده است. به نوشته نشریه، برفباری‌های سنگین در هفته دوم ماه جنوری نسبت به هر زمان دیگر به مردم در افغانستان زیان رسانده است. نشریه می نویسد از 12 تا 15 جنوری در بخش‌های گوناگون افغانستان برف بارید، سیلاب جاری شد و از میان 34 ولایت در 11 آن مردم به شدت زیانمند شدند. در نتیجه بارندگی در ولایت‌های هلمند، کندهار، زابل، اروزگان، لغمان، هرات، بادغیس، غور، دایکندی، بامیان و بغلان، شاهراهای کابل، کندهار، کندهار، اروزگان و بادغیس، هرات موقتاً بسته شدند. نشریه می‌نویسد هنوز همراه‌های برخی از مناطق دور افتاده مسدودند. بر بنیاد معلومات کمیته بین المللی صلیب سرخ، در کنار کشته و زخمی شدن افراد در رویدادهای مرتبط با برفباری و سرمای شدید، بیش از 650 خانه ویران و اضافه 320 خانواده بیجا شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان به رادیو آزادی گفته است که برای رسیدگی به حوادث در سال روان خورشیدی شرکای آنها بودجه نزدیک 900 میلیون افغانی را در اختیار این وزارت گذاشتند. اما شماری از باشنده های مناطق دور افتاده به رادیو آزادی گفتند که حکومت برای رسیدگی به مشکلات آنها به موقع اقدام نکرده است.
اداره نفت و گاز افغانستان گفته است که به هدف کاهش بهای گاز مایع در کابل به شمار فروشگاه های دولتی که گاز را به باشنده های کابل عرضه می کنند افزوده خواهد شد. این در حال است که باشنده های کابل به تازگی در باره افزایش قیمت گاز در پایتخت شدیداً ابراز نگرانی کردند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
قیمت بای می کنند اینا خو می خرند.
میگوید خانه اش در وزیر اکبر خان کابل است، اما برای آن که بتواند یک کیلو گاز را تا 100 افغانی خریداری کند به مکروریان سوام آمده است.
70 روپیه دیروز مده او شهرکاری 70 گرفتم، منتها ای گفت که نه 80 با ما تمام. چند گفتی تمام میشه؟ چند گفت تمام میشه؟ ما 80 خریدم، کیلو 80 این در وزیر اکبر خان 100 هم خریدیم.
بهادین یکی از فروشندگان گاز مایع میگوید که یک کیلو گاز را به 60 افغانی خریداری میکند.
اونم 100 روپیه ما سودا میکنیم، به خاطر اینکه در شرکت گاز نبود، هم چیزی که نرخ بازار بود بر ما میاد. خود شرکت هست، این هرچی که نرخ بود ما مثال در یک کیلوش اینجا گاز و اینا مثال وقت بود میاد بر ما کنی و 4-6 روپیه فایده میگرفته. حالا هم زورش بان 6 روپیه افتاد.
نسیم خان از قطع برق تا گران فروشی گاز شکایت دارد. او از حکومت میخواهد تا از حال مردم آگاه شود و بازار را نظارت کند.
90 روپیه تا 120 روپیه
این شکایت ها در حال صورت می گیرند که اتاق تجارت صنایعی با پخش اعلامیه ای گفته است که تاجران وعده کردند که در بهای گاز کاهش خواهد آمد، اما اکنون اداره نفت گاز می گوید که هنوز تاجران به این قانون شکنی و بهره گیری غیر قانونی از مجبوریت مردم ادامه می دهند. میراجالدین مدیر ارتباط عامه این ریاست به رادیو زاده می گوید دکان های گاز فروشی که از سوی این اداره به خاطر گران فروشی بسته شده بود اکنون دوباره به فعالیت خود ادامه می دهند.
در تیم ما حتی تقاضا کردیم که در تیم ما یک بخش سارنولی و یا کتما یک جوشه که ما ایره نظارت کنیم. ما که می تونیم که دیگه آنال یک مستحلک یک دکان داره دفعتا ما دکان شما است. برای پیمانه که وامی این که قدر ما مصارف داریم امیر بسیار یک دروغ کاذب میگن، به خاطر ازی که این گاز تمرای سبل و برو فعلا بند باشه که به خاطر این مشکلات خود و ابراز کنه.
اتاق تجارت و صنایع میگوید تا روزهای آینده که هزاران تن گاز وارد کابل میشود در بهای گاز کاهش خواهد آمد، اما اداره نفت و گاز میگوید همکنون نیز به قدر کافی که نیازمندی باشندگان کابل را پاسخگو است گاز وجود دارد، اما برای آن که بازار آزاد کنترل نمیشود تاجران و فروشندگان گاز مایع خودسرانه عمل میکنند و در برابر قانون نیز پاسخگو نیستند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
اوکراین بار دیگر خواست تا جبهه سیای تیاره سرنگون شده آن کشور در ایران به کیف سپرده شود. در این میان یک هیئت ایرانی به کیف رسیده و با رهبری و مقامهای اوکراینی روی قضیه تیاره سرنگون شده اوکراین گفتگو کرده است. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
دسترسی به جبهه سیای تیاره اوکراینی حق این کشور است و باید به کیف سپرده شود. این را وزیر خارجه اوکراین روز دوشنبه گفت. وادیم پرستایکو همچنان افزود انگامی که جبهه سیاه تیاره سرنگون شده اوکراین در اختیار آنها قرار گیرد نشان خواهد داد که ایران تا چی حد به تحقیق بی‌طرفانه متعهد بوده است. به گفته وزیر خارجه اوکراین کشورش در هر حد حق تحقیق در مورد سقوط تیارهش در تهران را دارد.
بر اساس توافق ها و بر بنیاد کنونسیون بین المللی هوانوردی ملکی تنها یک حق نیست، بلکه تحقیق وظیفه کشور است که سانحه در آنجا رخ داده است. اگر ظرفیت های تکنیکی برای تحقیق در آن کشور وجود نداشته باشد باید از سایر کشورها کمک خواسته شود. ما که بیشترین آسیب را در این سانحه متحمل شده ایم درخواست می کنیم که جعبه سیاه تیاره برای ما سپرده شود. این جعبه مربوط ما می شود و از شرکت ماست. حق ما در هر حد است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پرواز شماره 752 شرکت هوایی بین المللی اوکراین را صبح چهارشنبه 8 جنوری لحظات پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سرنگون کرد. همه 176 سرنشین و عملای پرواز در صنعه کشته شدند. 13 تن از سرنشینان طیاره شهروندان افغانستان بودند. روز دوشنبه هیئت از ایران تحت رهبری محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی این کشور به اوکراین رسید. وزیر خارجه اوکراین میگوید ایران به هدف عذرخواهی هیئتش را به کیف فرستاده است. محمد اسلامی دوشنبه در جریان این سفر با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور و سایر مقامهای اوکراینی دیدار کرد. انتظار می رود یک هیئت از متخصصان ایرانی هم به اوکراین برسد تا ظرفیت های این کشور را برای تحقیق روی جعبه سیاه طیاره بررسی کند. حکومت ایران سرنگون ساختن طیاره اوکراینی را یک اشتباه انسانی خوانده و میگوید طیاره به طور غیر عمدی هدف یک راکت سپاه پاسداران قرار گرفت. این رویداد واکنش های تند را در ایران و چندین کشور جهان به همراه داشت. برای روزها محصلان در ایران در اعتراض به سانحه حدود 2 هفته پیش به جاده ها سرازیر شدند و علیه رژیم ایران شعار سر دادند.
ساعت 7:55 دقیقه صبح به وقت کابل شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم فشرده خبرها. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در یک توییت گفته است که هیئت مذاکره کننده این گروه با زلمه خلیلزاد و جنرال اسکات میلر شام دیروز دیدار کرد و دو طرف روی اقدامهای بعدی با تفصیل بحث کردند. خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان است و میلر به عنوان فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان ایفای وظیفه می کند. با پیشبینی ها در مورد افزایش برفباری و بارندگی در کابل و سایر مناطق افغانستان، مقام ها می گویند 5 تن در نتیجه سردی هوا در ولایت لوگر جان دادند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دستور داده است تا عاملان قتل یک مادر و 3 کودکش را شناسایی و بازداشت کنند. این 4 تن ناوقت یکشنبه در منطقه جنگلک کابل از سوی افراد ناشناس به ضرب تیشه به قتل رسیدند. سازمان خبرنگاران بدون مرز خواهان رهایی فوری یک خبرنگار پاکستانی شده است. بر اساس گزارش های زارالحق وحید در 16 جنوری به اتهام آنچه نشر مطالب ضد دولت پاکستان در شبکه‌های اجتماعی دانسته می‌شود در شهر لاهور بازداشت شد.